بسم الله الرحمن الرحيم الحمد والثناء لعين الوجود ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبو القاسم محمد وعلى آله أمناء المعبود. چون که به عزیزان وعده داریم برای تشرف به محضر شریف دعای پرفیض کمیل استدعا میکنم که عذر قطع بحث را بپذیرید موقتا امشب را برای مقدمه دعای کمیل از ادامه بحث صرف نظر میکنیم تا فردا شب انشاءالله اگر توفیقی بود تازه فردا شب هم شب احیاست اگر توانستیم بحث رو دنبال کنیم. مقدمه برای دعای پرفیض کمیل که تا انشاءالله جلسه آرامشه خواسته برای دعا را به خودش بگیره جنبه برادری صفا صمیمیت چند مطلبی را برای مقدمه دعای کمیل از ادامه بحث صرف نظر میکنیم تا فردا شب انشاءالله اگر توفیقی بود تازه فردا شب هم شب احیاست اگر توانستیم بحث رو دنبال کنیم. مقدمه برای دعای پرفیض کمیل که تا انشاءالله جلسه آرامشه خواسته برای دعا را به خودش بگیره جنبه برادری صفا صمیمیت چند مطلبی را کوتاه برد محضر انور عزیزانم تقدیم بدارم. نکته اول از عزیزان سرور اگر توانستیم بحث رو دنبال کنیم. مقدمه برای دعای پرفیض کمیل که تا انشاءالله جلسه آرامشه خواسته برای دعا را به خودش بگیره جنبه برادری صفا صمیمیت چند مطلبی را کوتاه برد محضر انور عزیزانم تقدیم بدارم. نکته اول از عزیزان سروران تقاضا می کنم که لطف بفرمایید جلسه این برادر کوچک شما باعث نشه که خدای ناکرده جلسات مساجد شما کم رنگ بشه. برنامه های علمای عزیز روحانیت بزرگوار مساجد در شهر که خدای ناکرده ما موجب جسارت به محضر انورشون نباشیم. من استدعا میکنم از همه عزیزان و لزم این جلسه را شبها یه مقداری تأخیر میاندازیم که شما عزیزان حتما برنامه های مساجدتون را به نحو احسن برپا بدارید که خدای ناکرده مساجد شهر ما خالی نباشن. استدعای این برادر کوچکتون رو بپذیرید سروران من که نسبت به مساجد خلوت نشه که جسارت میشه. فردا شب هم که شب احیا هست باز هم همچنان این استدعای ما برای جلسه احیا هم باقیه که لطف فرمایید گویا جلسه احیای اینجا تا
تقریبا از ساعت 11 اینجوری ها شاید شروع بشه فردا شب. ولذا شما لطف بفرمایید مساجد سرمحلتون را، روحانیون عزیز سرمحلتون را همراهی بفرمایید که جلسات مساجدتون به نحو کامل انجام بگیره، که ما در پیشگاه عزیزان روحانیون بزرگوار این شهر شرمنده نباشیم. من اگر به جان نازنین شما عزیزانم قسم نمیخورم، اگر برای من یقین بشه که خدای ناکرده آمدن من اینجا باعث کمرنگ شدن مساجد شما میشود، نمیآید که خدای ناکرده ما اسباب ناراحتی رو فراهم نکنیم. مطلب دیگر که انشاءالله زمینه دیگری بشه برای آماده شدن جلسه، که هنوز عزیزان در حال تشریف فرمایی و ورود به جلسه هستن، تا آرام بگیریم و در محضرتون دعا شروع کنیم، اینه که عزیزان من، برادرها، خواهرها، لطف بفرمایید با هم دیگر برادریتون را روز به روز اضافه تر کنید. ما دیگه کشور ما اینقدر مشکلات و اینقدر سختی ها و اینقدر دشمنان خطرناک و دشمنان کثیف از بیرون داریم که دیگه جا نداره برادر من که من و شما بخواهیم به جان هم دیگر بیفتیم، خدای ناکرده اسباب زحمت یک دیگر بشویم. مسلمان هستیم، همه شیعه پیغمبر و آل پیغمبر هستیم، در زیر یک پرچم حکومت لا اله الا الله داریم زندگی میکنیم. روز به روز عزیزان من، سروران من، وسیزیان گرانقدر، خادوانهای خانواده های گرانقدر، شهدا، جانبازان، معلولین، ایثارگران، حزب الله، روز به روز بر محبتتون بیفزایی، اختلافات را، جدائی ها را، کشمکش ها را کنار بگذاری، اینها به ضرر ما تمام میشه. خودتون خسته نکنی، با صفا، صمیمیت، صداقت، یک رنگی در کنار همدیگر باشی. ما هم انشاءالله از سایه صفا و همدلی شما استفاده میکنیم، بهره میگیریم به لطف الهی. دیگه آقا جان، سرور من، شما الان این تعداد جمعیتی که در این حسینیه تشریف میاری، الان شبها عزیزان رو میبینم، دانشجویانی از بابل، از قائم شهر، از بابلسر، از آمور، از ساری، از نکاح، از بهشهر، تا اینجایی که الان به من فرمودی، و از جاهای مختلف دیگر، جویبار، جاهای دیگر تشریف میاری. خب حالا این همه مردم این شهرها، این همه مساجد و تکایا، کل جمعیت ما رو در مسجد و تکیه جمع فرمایید، به اندازه جمعیت شاید یک استادیوم ورزشی فلون جا نباشه که 100,000 نفر جمعیت توش جا میگیره. پس اینقدر جمعیت نیستیم آقا جان، که اگه بخواید شما چارتا باز به جان یک دیگر بیفتید، قدر هم دیگر رو ندانید، عیبهای یک دیگر رو بگیرید، بر علیه هم دیگر شایعه کنید، هم دیگر رو زمین بزنید، دیگه انتظار کی رو دارید آقا جان؟ انقلاب باید با پشت کی پیش بره؟ با نعمت کی پیش بره؟ و الحمدلله رب العالمین، خداوند بر برادریتون بیفتاید، بر صدق و صفایتون بیفتاید، انشاءالله جمع بشوید برادر من کنار یک دیگر، هم دیگر رو تحمل بفرمایید، یه مقداری آدم اغماز کنه از اون چی که در دیگران میبینه. علاوه از این، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمودن که اگر نسبت به برادر دینی یه سوی زنی چیزی پیدا کردی، عملی از او سر زده که به نظرت مطلوب نیامد، او رو توجیه کن. حالا من در آن دارم این مقداری جنبه مثال دارم، مثال میزن که بیان روایت بشه، روایتی طورینی مثال عرض می کنم که حالا فرض جناب عالی داشتی خیابان از کنار من عبور می کردی، حواستون به یک جایی بود، به یک مطلبی بود، به یک چیزی بود،
در یه فضای فکری خاصی بودی؟ از قبل از چه گذشت؟ بعد دنبال چی میرفتی؟ حالا از کنار من گذشتی به من سلام نکردی؟ من سلام کردم، جواب سلام مرا ندادی یا سنگین جواب ندادی، خیلی گرمم نگرفتی. حالا چه کاریه که هی بشینم پیش خودم پس ایشون سلام جواب نداده، پس اونجوری شده، پس اونطوری شده؟ چرا؟ آقا حالا این مثال تمام شده. آقا میفرماید اگر چیزی از برادرتون دیدید ناپسندتون آمده به این مضمون، بعد پیش خودت توجیه کن، بگو انشالله حواسش نبوده، انشالله در فکر یه چیز دیگری بود، حتما یه مشکلی داشت الان وقت نکرده. به تعبیر حضرت فرمود 70 وجه کار او رو معنا کن که بگی انشالله کارش درسته، کار ناحق و نادرست نکرده. اگر دیدی با 70 وجه دلیل آوردن قانع نشدی که این نفس رو قانع کنی و کار ایشون رو توجیه کنی، در آخر خودت رو سرزنش کن که چه نفس خبیثی داری که 70 وجه براش دلیل آوردی ایشون نپذیرفته، ایشون عجب آدم خبیثیه، چرا قبول نمی کنی؟ تو باید یکی رو قبول میکردی، 5 تا رو قبول میکردی، تا 70 وجه باید بشینیم وجه درست کنیم. اگه این هم یک حدیث را اجتماع ما عمل بفرماید که ما یک پارچه خدایش نور میشویم، اصلا نورانی میشه اجتماع ما مطلقا، از به جان هم دیگر یک دیگر بیفتیم، کنار برویم، به جان هم دیگر نیفتید. برادر من، ما خیلی نگران وضع اجتماع هستیم، سرور من، برادران عزیز، خواهران گرانقدر. و چون ما بحث را راجع به نهج الولایه شروع کردم، حالا انشاءالله میرسم راجع به مقام عزیز رهبری خدمتتون عرایض تقدیم میدارم. منتها بعضی از عزیزان که مقداری دیگه لطف میفرمایم که در این رابطه به عرض محضرتون عرایضی هم داشته باشم. البته برادر جان، سرور من، در مقاطع مختلف این کشور ما در طی این 21 سال انقلاب دیدیم که هر کجا که رهبر را معیار قرار دادیم، از امام بزرگوار قدس سره تا این بزرگ مرد الهی و این انسان شریف، هر کجا دیدیم که اینها محور شدن و ما دور اینها گشتیم، الحمدلله که برادریمون حفظ شده، به جان هم دیگر نمی افتیم، تو سر هم دیگر نمی زنیم. نعمت رهبری و ولایت هیچ جای شک و شبهه در این کشور نیست. علاوه از این که چندین بار به عرض محضرتون رسوندم، خداییش مگر مقام عزیز رهبری الان دلش نمیخواد که این رهبری رو رها کنه و این سمت رو بذاره کنار؟ اینها دیگه تابع امیرالمومنین هستن دیگه. آقا امیرالمومنین هم فرمود که اگر شما جمع نمیشدید در خانه من و این مسئولیت را روی دوش من نمیگذاشتید، من افسار اصل حکومت را روی دوشش، روی شطر حکومت میگذاشتم، هر کجا میخواد بره بره، من حکومت میخوام چیکار کنم؟ چه کاری برای من میرسه جز زحمت، جز دردسر، جز گرفتاری؟ حالا چه کنیم؟ خداوند به گردن عالمان اجتماع این تعهد را گذاشته که هرگاه مردم مسئولیتی به روی دوششون گذاشتن باید بپذیرن. اما خداییش بنده که حضوراً توفیق پیدا نکردم محضر انور رهبر عزیز مشرف بشم بگم آقا ما همچی چیزی رو از شما میفهمیم غیر از اینه که ایشون به زبان خودش بفرماد، حقیقت امر اینه، حقیقت امر اینه که ایشون هم دلش برای خلوت و لک میزنه و آدم بره گوشه رهبری رو رها کنه، افسار این حکومت، اصل حکومت رو بذاره روی دوشش، هر کسی میخواد هر کسی رو بگیره، میخواد چیکار کنه ایشون؟ چیکاری براش میرسه؟ واقعا این حکومت چه جز زحمت روی دوشیشون، جز اینکهشون با شبان روز این عمر نازنین خودش را دیشب نمایشگاه عزیزان عکسی که بود نگاه میکردم، یکی اون عکس اوائل ایشون را در نماز جمعه تهران دیدم و یکی الان عکس عزیزان، و چه پیرمرد شده بنده خدا. و اینا چی آقا جان؟ وگرنه اگه بشینه یه گوشه مطالعه کنه خلوتش بیشتر بشه، چهلش قویتر بشه و توحدش رو قویتر کنه، بیشتر در مراتب قرآن غرق بشه و در مراتب عالیه. خب البته اون که حضرت امام صادق معصوم ملک و ملکوت است می فرماید ما شبهای جمعه هر شب از 16,000 عالم طی می کنیم. خب ایشونم دلش می خواد طی کنه، من و تو هم دلمون می خواد طی کنیم. چه کاری براش می رسه حکومت؟ این عنوان رهبریت برای ایشون چه ارزشیه؟ خداییش؟ اگه وگرنه بخواد در چشم ایشون این براش یک ارزشی باشه که نعوذ بالله، این برخلاف اونیست که اسلام به ما یاد میده که اصلانی با چکارش کنه. یه باری گذاشتیم روی دوش ایشون، این بنده خدا داره خودشو له میکنه، شبان روز غصه بخوره، این بر کنه اون بر کنه، دنیا رو ببین، خارج رو ببین، داخل رو ببین، وضع ما رو ببین، دلسوزی ها رو ببین، داره خودشو خورد میکنه. وگرنه بخواد چکار کنه این را؟ چکاری براش میرسه؟ به بعضی از دوستان عزیزان که با هم میشینیم میگم آقا جان، خب آقا این بندگان خدایی که کم توجهی میکنن، کم لطفی میفرمایم، فرمایشاتی میفرمایم، خب آقا جان ما این آقا رو بگیم شما از رهبری تشید بیارید کنار، ایشون بیاد اینجا، بنده رو بذارن اونجا، من مخالف ندارم، جناب علی رو بذارن اونجا، تو هنرمندتری، تو مخالف نداری، اون آقای مخالف رو بذارن این بالا، ایشون مخالف نداره دیگه. حالا این بنده خدا داره جونشو به لب میاره شبان روز. اون هم به شما عرض کردم که عزیز من به تعبیر جناب حافظ، من جرب المجرب هر لطفه ندامم، هر کسی کسی را که تجربه شده باز دوباره تجربهش کنه پشیمون میشه. آدم کسی رو که تجربهش کردی دیگه، دیدی در دوستیت با شما صادقه، دیدی در برادری راست میگه، تجربه کردی یک بار، دو بار، پنج بار، ده بار، دیگه باز چرا تجربه میکنی؟ هر کسی تجربه شده را دوباره تجربه بفرماید این پشیمون میشه. خب الحمدلله رب العالمین، خدا رو گواه میگیرم دیشب در خدمت حضرت سردار جاهد و عزیزان و سروران تشرف داشتم، عرض کردم گفتم آقا خدا رب رسول بنده به هیچ وجه نمیخواهم از مقام رهبری اسمی ببرم که ایشون رو سرپلی قرار بدم برای رسیدن به مقصد خودم، آخه این که جسارت به ایشونه که اگر کسی بخواهد اسم رهبر رو ببره برای مقاصد دنیایش رو بخواد خودش رو جا بیاندازه اینها، که پس من هدف خودم شدم که میخوام خودم رو جا بیاندازم، خودم رو اسب خودم رو از مسیر در ببرم، بعد حالا میخوام خدای ناکرده ایشونو بهانه کنم که این که جسارت به مقام شامخ ایشون میشه. که ما رهبر رو دوست داشته باشیم به جهت این که انسان الهی عزیز بزرگوار محترم است و الحمدلله رب العالمین تقوا داره، دیانت داره، در مسیر پیغمبر و آل پیغمبر اهل بیت قرآن کریم هست، ما باید ایشون رو دوست داشته باشیم. به شما اون حدیث رو خوندم که جناب رسول الله به یک آقا جوانی برخورد کرده. آقا جوان، بله، مرا بیشتر دوست داری یا چشمانت را؟ آقا جان شما رو، چشم من چه ارزشی داره؟ شما آقا مرا بیشتر دوست داری یا اعضا و جواره هست؟ از کرد آقا شما رو اعضا و جواره من چه ارزش در مقابل شما داره؟ مرا دوست داری بیشتر دوست داری یا پدر مادر هست؟ از کرد آقا جان شما رو درست پدر مادر عزیزن، اما شما یه حساب دیگری داری، شما پدر جان من هستی، برای تعالی روح من هستی. بعد فرمود حالا جوان دیگه با دورو محک بزنه ببینه عقل او، ادراک او، شعور او چقدر دیگه. بعد فرمود که آقا پسر جوان، من رو بیشتر دوست داری یا خدا را؟ آفرین جوان عاقل، آگاه، اهل دل، حرف شنیده. بحث کرد یا رسول الله اینجا دیگه روشنه دیگه، اگر شما رو دوست دارم برای اینکه خدا تو رو دوست داره من تو رو دوست دارم، وگرنه اگر شما با خدا نباشی، خدا با تو نباشی، من چطور دارم شما رو دوست داشته باشم؟
عزیز من، سرور من، ما دین داریم، آخه دین به این خوبی، به این مقدس، ائمه و اهل بیت نازنین، به این بزرگواری، با این همه احادیث شریف، ما معیار که داریم الحمدلله رب العالمین، معطل چی بود باشیم آقا، جز این که خدای ناکرده هوا هوس بخواد ما رو بگیره. به عزیزان عرض کردم، گفتم آقا جان ایشون دیگه، ما که اوایل انقلاب تازه چشممون باز شده، بنده اولین بار مقام رهبری رو بعد از اینکه امام وارد قم شدن، تشریف فرما به قم شدن بعد از تهران، اون سال اول رفتیم قم به استقبال امام، بچه بودیم، کوچیک بودیم، خیلی سنمون اونطوری بالا نبود، 15 سال رفتیم اونجا، ایشون اونجا زیارت کردیم و یک کسی بفرماد که آقا ایشون قبل از پیروزی انقلاب فلونجا مثلا نعوذ بالله یه دست کجی، یه چیزی، یه خلافی، کسی نگفته. اگر داشت عزیز من یقینا بدونید دنبالش میرفتن، اینقدر زیر و رو میکردن تا یه چیزی بگیرن اینو بیچارش کنن. خب نداشت دیگه، اگه داشت ابراز میکردن. اون مبارزات دوران شاهشون، اون بزرگواری هایشون، اون کتاب هایی که ایشون در اون ایام چه قصه ها برای دانشجویان تو دانشگاه ها خورده، در حوزه ها، تبعیدی ها، زندانی ها، بعد از این در مسئولیت های مختلف، در بعد از پیروزی انقلاب، 8 سال جنگ، 8 سال جنگ. این خاطره رو بنده چندین بار برد عزیزان رسوندم، اون عزیزانی که در حویزه محاصره شدن که 72 نفر سید حسین علم الهدا و دیگران شهدای حویزه می روید سر قبرشون، اونجا اینا رو محاصره کردن که همه رو گذاشتن نقش زمین کردند و با تانک رویشون راه رفتن، ده و لوردشون کردن. همون شب مقام عزیز رهبری من و شما جلوتر از اینها تو خط مقدم بود، منتها محاصره شکسته شد، اون ایشون نجات پیدا کرد، خدا وجودشو برای ما نگه داشت، اون عزیزان ما به شهادت نائل آمدن. بعدم 8 سال ریاست جمهوری، کسی در این 8 سال ریاست جمهوری گفته ایشون، فرزندان ایشون، پسرهای ایشون جایی رو خوردن، بردن، مثلا یه شرکتی گرفتن، یه مالی گرفتن، یه زمینی گرفتن، هیچ جا نمیدونم کسی نشون داره. آقا جان بنده که تا اونجا که اطلاع دارم چیزی نیست و یقینا هم نیست. خیلی از افراد ما الان در کشور مسئول شدن، چه شدن، برگشتن، چه میگن اونجا چی گرفته، اونجا شرکت گرفته، اونجا مجوز گرفته، اونجا چه. اینقدر ماشاءالله بارشون رو بستن، بعضی ها کشورهای خارجی شنیدیم که حساب باز کردن اصلا، که اگر یک جرقه بخوره کارشون اونجا درسته، بپرن در برن. اما شما این از ایشون بنده خدا یک سر سوزن، یک چیزی، خطایی، چیزی مشاهده میفرمایی؟ بنده نمیخوام بگم ایشون معصومه، اما نیست، اگر بود اینقدر کولاکش میکردن که آبروی باقی نذارن. ماشاءالله در کشور ما که ما برای آبرو ریختن یکدیگر که هیچ معطل نیستیم، که هیچ، الان برای هر چی معطل باشیم، برای آبروی هم دیگر ریزی هیچ معطل نیستیم متاسفانه. مثل اینکه دینمون فراموش میشه، خدایمون فراموش میشه، چه دنیا ما رو بیچاره میکنه. نه الانم که 10 سال رهبر شما هستن، 11 سال امام به رحمت اله رفته ایشون رهبر شما شدن، کسی گفته ایشون فرزندانی هم دارن، طلبه هستن، لباس دارن، روحانی هم مشغول دست خوندن خودشونن و عزیزان طلبه ها هم قوم اینها رو در کنار خودشون به صورت عادی میبینن، ولی کسی گفته باز ایشون دستی، چیزی، خطایی، خیانتی، نعوذ بالله، چیزی نداری؟ خب الحمدلله رب العالمین، با ایشون باشیم دیگه، جنگ و دعوا برای چیه؟ با اینجوری باشیم، مشغولیت هاتون رو کم کنیم، امور سیاسی شما رو بیش از حد مشغول نکنه، این تو همچی نباشی که آقا دیگه دینتون خطر بیفته. بعضی از جاها عزیزان من دین ما داره به پای سیاست ما به شدت قربانی میشه جان، اما نباید اینجوری بکنیم. نه، سیاست ما باید در خدمت دین نازنین ما باشه، در خدمت پیغمبر و آل پیغمبر ما باشه، در خدمت قرآن نازنین باشه، حرف زدن ما، نشستن ما، رفت آمد ما، چه حق داریم خطا کنیم؟ در این نظام هستی خجالت نباید بکشیم که یه وقتی بخوایم پارو کج بگذاریم. برها عزیز من در مسیر هستید الحمدلله رب العالمین، سلیقه ها باید مختلف هست. الان چهره های شما چقدر اینجا مختلفه؟ الان در کل این جمعیت این محبوسینی الان نشستیم، دو نفر ما به یک لباس، حتی ما چند تا عزیزانی که سروران من، روحانیت عزیز و بزرگوار من، الان ما چند تا طلبهی که در خدمت شما هستیم، میبینیم باز عمام بستن ما فرق میکنه، باز عبای ما فرق میکنه، باز قبای ما فرق میکنه، باز هر کدوم یه جور نعلی میپوشیم. خب آقا این اندازه هست، حواستون جمع بفرمایید، قربان شما بشویم، برادریتون رو زیاد کنید، یک رنگیتون رو زیاد بکنید، شایعات رو بذارید کنار. مطلقا به نظر من که هنوز انقلاب ما توفیق پیدا نکردیم که ما این شایعات رو بتونیم از همدیگر بگیریم. هر روز به روز همدیگر داریم له میکنیم. نکنید، پیش نروید این طوری. خداوند ما رو با شما مشهور کنه، شما رو با ما مشهور بفرماید، از روحانیت حقیقی شهرتون جدا نشوید. اینها خیر شما رو میخوان، سعادت شما رو میخوان. الان یه طلبه بنده خدا از قم راه میفته میاد اینجا سر محل شما، روستای شما، بنده خدا یک کیف کتاب برداشته، یه عبا و عمامه و قبا برداشته، بنده خدا از کجا راه افتاده آمد به دنبال شما. دور اینها رو بگیرید، جلسه داشته باشید، خدمت شما عرض کنم که گرمشون بشوید، با هم گرم بشوید، احکام بشنوید، اخلاق یاد بگیرید، آیه قرآن برای شما ترجمه کنم، قرائت قرآن. الحمدلله رب العالمین، الان که شبها موقع افطار میبینن که تلویزیون نوعا عزیزانی که در امور فرهنگ قرآن اینها چقدر خوب، الحمدلله. آخه اینها رو تدریس کنیم، اینها رو تقویت کنیم، چه خبره؟ اینقدر در امور سیاسی، اونقدر من گاهی برخورد میکنم به دوستان، به جان عزیز شما، گاهی اونچنان من بیچاره هستم که یک ماه دو ماه اصلا نمیدونم مطلب چیه، حالی هم نمیشه. وقتی دوستان میرسن و فرمایشاتی میفرمون، الله اکبر، آه چقدر ذهناتون مشغوله، چقدر شما مشغولی، مگر عمر چقدر داری؟ وقت چقدر داری؟ پس اولین چی میشه؟ پس ما کجا باید برویم؟ اینجور که اینجا به هم دیگر مشغولیم، پس اون بالاها رو چه کنیم؟ آقا جان سن به سر میاد، وقت میگذره، عمرتون تلف میشه. ما خیر سعادت شما رو میخواهیم عزیز من. الانم به شما عرض میکنم، اگر عزیز من خدایی ناکرده، شما اولم پرسالم به شما عرض کردم، گفتم شما لطف بفرمایید این شبهای احیا، این غیرین ها، همینطوری که ما شما به ما میفرمایید التماس دعا، چشم روی چشممون، روی جانمون و روی سرمون دعایتون میکنیم، جوانها را خدا رو گواه میگیریم، دعا میکنیم و از شما هم خواهش میکنیم ما رو دعا بفرمایید، چون الان بارد مثل بنده طلبه سخت است، خیلی سنگینه. الان من که خیلی بیچاره هستم، چقدر شما باید من رو دعا بفرمایید؟ چرا؟ برای اینکه این دعا به خودتون برمی کرده. اگر من نلغزم، اگر من منحرف نشوم، اگر من نیفتم، این برای تو افتخار میشه، برای تو لطف میشه. اما اگه خدای نکرده من منحرف بشم، من بیفتم، بفرمایید، تذکر بدید. اگر به نظرتون بعضی از عزیزان گهگاهی نامه می‌نویسن، ممنونشون، خیلی ممنون، میخونم نامه را، ولو این که میبینم این آقا درست از بنده برداشت نکرده، اما با این حال این نامه رو میخونم، روی سرم میگذارم، ممنون شما، چشم، تذکر میدی به این نفس خبیث ما، تذکر بدید. نفس خبیثه، نفس اژدرهاست برادر من، او کی مرده است؟ از دم بیالتی افسرده است. این طوری الان خوبی، الان شما خوب هستید، منم خیلی خوبم، اما به وقتش که برسه معلوم میشه که اون طوری که اون اولیاء الله میفرمایند که باید خوب باشیم، اون طور بخواییم همدیگر رو، من و شما الان همدیگر اینجا نگاه بکنیم، سنگ روی سنگ بند نمیشه. عزیز من شما همه از مسجد فرار میکنید در میروید، از دست من همه در میروید و من هم از شما فرار میکنم و شما همه از همدیگر فرار میکنید و خونه تون هم دیگه نمیتونید برید، دیگه کوچه هم نمیتونید برید، خیابون هم نمیتونید برید، باید بزنیم هر کدام یه بیابانی، یه کوره دهی، یه سنگلاخی، یه جایی بریم بگیم دیگه هیچ کس نمیتونم ببینم، اون خطرناکه، اونجا رو وارد نشوید، اونجا مال من شما نیست، اونجا رو وارد نشوید که اون سنگ روی سنگ بند نمیشه. همین امام صادقی که میفرماید 70 تا دلیل بیار که عمل برادرت رو توجیه کن، بگو انشالله خیر بود، بگو انشالله چه بود، بگو انشالله چه بود، بگو انشالله. اگر 70 تا انشالله گفتی و بعد دیگه هنوز ایشون قانع نشده، برگرد بهشون بگه تو عجب خبیث هستی، 70 تا دلیل آوردم تو قبول نه. همین امام صادق دیگه، مگر ایشون فرزند همون امام سجاد نیست؟ فرزنده همون آقاست دیگه، حرفی که امام سجاد میزنه حرفیشون هم هست. همین آقا، اون آقا، اون آقا، پدرشون، فرزندانشون و امام سجاد، اون آقا در عرفات اسکت آقا جان ببین ماشاءالله حاجی ها رو ببین امسان چقدر حاجی آمدن، آقا چقدر ایشون رو اهل دل پیدا کرد و بله خصوصی به ایشون. این روایت رو ما میخونیم خیال میکنیم حرف آقا خیلی عمومی بود، عمومی که نبود آقا، که امام سجاد برای این آقا مطابق جانی که داشت حرف زده و ایشون هم بر اساس حتما اذن آقا اومده لو داده، حتما اذن داشت دیگه، وگرنه که اگه ایشون بخواد سر امام را لو بدهد که امام به ایشون سر رو نیم فرمود، که حیث این که آقا سر رو بهش فرمود و این آقا هم آمده بعدن لو داده، معلومه که باید میداد. مگه آقا نفرمود که ای خیال میکنی این همه حاجی هم، این ها همه حیوانات هم دارن توی صحرا میچرن، ای تک و توک، حالا دارن به زبان روایت، متن روایت رو یه جور مضمون، ای تک و توک بینشون آجی حاجی هم اقل الحجی، اما اکثرشون زجیج هم، حیوانات دارن میچرن، این جه ها رو نیایید. اگر میخواید اینطوری هم دیگر رو نگاه بفرمایید، به شما عرض میکنم سنگ روی سنگ بند نمیشید، اونچنان از هم دیگر فرار میکنید. همینی که الان میبینید که یه مقداری به جان هم دیگر افتادیم و یه مقداری اغمازهای ما کنار رفته، اگر بنا هست هم دیگر رو واچینیم، بنده و جنابالی و این جمعیت هیچ کدام پیش یک دید برزخی دار آبرو ندارد، کلک همه ممکن دارد، همین منی که بر شما حرف میزنم کلک منم کنده، اونجوری با هم برخورد نکنیم، اون اجتماع درست نمیشه، اون سنگ روی سنگ بند نمیشه. اونهایی رو که خدا بهشون چشم برزخی داده، اونها رو هم اینقدر کتر تی کردند و دادن، مه کردند و دهانش دوختن، اون نباید حرف بزن، اون حتی باید من و شما رو نازم بکنه، بله خیلی ناز ما هم بکشه، حرفمون هم اونم اینجوری هم تازه. اونا وظیفه دارن، چون اونا که امام صادق مسلکن، امام حسین مشهدن. مطلبی رو عزیزان من، چند شبی من یه مقداری از اساتید استاد خودم نام میبرم. ببینید عزیز من، بند راجع به جناب حضرت رهبر از سه طریق آشنایی پیدا کردم. یکی همین است که از اول پیروزی انقلاب تا حالا، از جنبه این که مثل شما جوانای عزیز اون موقع ما هم در سن سال 15 سال بودیم تا الان که سن 37 سالیم، ولی در طی این 20 خورده سال، 20 چند سال ما ایشون رو شناختیم و ولی پشت ایشون و جلو ایشون و ظاهر و باطن و خبری هم پیدا نکردیم و ولی الحمدلله میبینیم آدم خوبیه و خیلی ها رو هم در این انقلاب شناختیم انشالله همه خوبن، اما من ایشون میگم من. یکی گفته دوستانشون، آشنایانشون، کسانی که سالیانی با ایشون در یک خانه، در یک سنگر، در یک مبارزه، در یک حال، الحمدلله اونا هم ازشون تعریف میکنن خیلی خوب، که من جمله از اون کسان که دیگه رأس همشونه امام بزرگوار قدس سره، اینم راه دیگر. این راه ها تا شناخت بنده رو نسبت به مقام معظم رهبری فکر کردم که هنوز شناخت من اون طوری که باید تکمیل نشد. چرا؟ چون از امام که اون طوری که باید خیلی حرف داشته باشیم که نداری، شاید خصوصی داشتم به ما نرسید. چند جمله‌ای که فرمودن این. اما وقتی من دارم از ناحیه استادم تعریف ایشون رو میکنم، بدانید ایشون جناب حضرت آقای حسنزاده کسی نیست که بخواد با کسی رو در وایسی داشته باشه و چه و برای امور دنیایش و برای این حرفانی. شناخت دیگری که بنده پیدا کردم نسبت به مقام عزیز رهبری و این موجب تشدید محبت من نسبت به ایشون از سابق شده، اینه که وقتی میبینم این عبد صالح خدا، این بنده الهی، این انسان کذایی که جناب علامه طباطبایی این رو بنده در شرح دفتر دل جای دیگر به قلم آوردم نوشتم که جناب علامه طباطبایی فرمود آقای حسنزاده آملی رو کسی نشناخت جز امام زمان و خاک پای حسنزاده توتیای چشم طباطبایی. وقتی من میبینم ایشون میفرماید آقا من هرچی این دلم رو باز میکنم، هرچی به سرم فرو میروم، هرچی به خودم مراجعه میکنم، میبینم از اون ته قلبم ایشون رو دوست دارم، این بر شناخت من خیلی افزوده میکنه، این برای من خیلی معیار میشه. خب پس ایشون چه قابلیتی، چه شخصیتی هستن که این مرد الهی راجب ایشون اینجوری حرف میزنه؟ ایشون که میبینم اهل دنیا نیست، اصلا رو در وایسی نداره. شما کی رو الان در کشور دارید که با رهبر اینجور خودمونی رو در وایسی، بدون رو در وایسی حرف بزنه؟ که تشریف آوردن آمان، این رساله انسان در عرف عرفان را آقا به ایشون هدیه فرمودن، در اون اولش نامه به ایشون نوشتن. چقدر این نامه ایشون رو ناز میکنه، چقدر راجع به شخصیتش آدم رو اطمینان نفس میده که اقلا ما بدونیم که الحمدلله بالای سر ما در کشور یه کسی هست که دلمون الحمدلله آرومه، خیالمون راحته، دیگه ناراحت نیستیم که مبادا یه 4 روز بعدی، یه 10 سال بعدی، یه 20 سال بعدی یه چیزی پیش بیاد که ناخداگاه عجب ما که نمیدونستیم اینجوریه و گول خوردیم. نخیر، با خیال راحت. بله که فرمود، اینو به شما عرض کردم دیگه، گفتم که آقا فرمودن به جناب حضرت رهبر این رو عرض کردم که آقا به جد اطهرت بتم که اگر من می شنیدم که شما یک به اندازه یک دونه خرما دست کج داشتی به استقبالت نمی آمدم، چون می بینم که آدم پاک هستی و سید بزرگوار هستی و انسان مؤمن الهی هستی، از سر و جان به استقبالت آمدم که افتخارم تازه می کنم. که اون ایام یکی از آقایان نقل کرد که بله ما دیدیم که حضرت آقای ما نزدیک شده که دست جناب رهبر رو ببوسن، همون استقبال آمان. بنده خدمت آقا عرض کردم آقا جان همون چه مطلبی رو شنیدم، چون من اون روز روبروی جایگاه نبودم. بله ایشون فرمودن که حالا این که نشد، اما برفرض اگرم میبوسیدم هم چه اشکالی داشت، خیلی کار خوبی هم میکردم اگرم میبوسیدم. این هست فا اگر هم میبوسیدم چه اشکال داشت، چه اشکال داشت، میبوسیدم نبوسیدم، بوسیدن نبود. بعد اون جمله رو نقل فرمود که حالا من به طرف ایشون میل پیدا کردم، ایشون هم روی بزرگواری و محبت آمدن ما رو بغل گرفتن و زیر و گوش من اون جمله را اونو براتون عرض کردم که فرمود که جناب رهبر زیر گوش ما روی بزرگواریشون و برادریشون و لطف و محبت و صفای خودشون فرمودن که خداوند ما رو در دنیا و آخرت با شما محشور کنه. خب وقتی بنده ببینم که آقای منی که به جبرئیل باج نمیده داره اینجور به یک شخصیتی احترام میکنه، خیالم راحت میشه. به شما هم عرض میکنم خیالتون راحت باشه. منحرف نشوید، خوب باشید، صفا داشته باشید، با هم دیگر رو که راست باشید، در حد ما هم دعا بفرمایید. دعا بفرمایید ما منحرف نشویم، دعا بفرمایید که ما با جان شما بازی نکنیم، دعا بفرمایید که خدای ناکرده ما موجب بدبینی دین شما نشیم. شما اینقدر براتون بدبینی حاصل شده و اینقدر ناراحتی دارید که دیگه واقعا جا دیگه نداره مثل من باز بخوام برای شما بیچارگی فراهم کنم. اگر خدای ناکرده میخوام یه همچین روزی من بخوام سر شما رو بلا بیاره، انشالله قبل از اون بمیرم که نباشم بخوام موجب بدبینی شما بشوم نسبت به دین خدا. خدایا گرفتار شدی، ای جان خدا اسیر کردی تو ما رو، نمیدونیم چه کنیم. این لباس رو پوشیدیم و اولش که نمیدونستیم اینقدر این لباس پر مسئولیته. ما بچه دوستا و دهاتی و پدر و مادر عوام و یعنی متعارف و بندگان خدا نه حوزه رفتن نه دانشگاه خوندن نه سواد خوندن نوشتن داشتن، ای روی محبت پدریشون بزرگواریشون از اول تا آخر با روحانی بودند و گفتن بچه ما طلبه بشه. الحمدلله رب العالمین ممنونشون، دست ما رو گرفتن گفتن این سویی بروی، ما هم اومدیم. خدایا تو گواهی، نمیدونستیم اینقدر این لباس مسئولیت داره. الان اومدیم و باز روی یک مقدار علاقه و ولی اونطوری آگاهی پوشیدیم، الان چشم باز کردیم دیدیم الله اکبر. جناب ملا حسین قلی همدانی به اون عظمت گفت من این امامه رو سر نمیگذارم که از عهده‌اش نمیتونم بر بیام، اون که 300 تن از اولیاء الله تحویل داده. دعا بفرمایید در حق ما که دیگه شما مردم طاقت گمراهی باز من و امثال من رو دیگه ندارید، دیگه بحثتونه. و من به جان عزیز شما دعا میکنم اگر خدایی ناکرده یک روزی باز بخوام شخص بنده بخوام موجب انحراف شما بشوم، به حق پیغمبر و آل پیغمبر قبل از او تو دنیا نباشم که بخوام سر شما اینجوری بلا بیاریم. من حوصله‌شم ندارم، خدا شاهده. بگذارید من بشینم در خدمتتون حرف بزنم و به جان شما القا کنم، آنچه را که میفهمم در سر شما بریزم. این حرفا رو بذارید کنار، بگونگوها رو بذارید کنار، وگرنه بگونگوها بخواد بشه آقا من پامیشم میرم گور خودم رو گم میکنم، چه کار میخوام بکنم؟ من که در بلفج هشت بیش از 1000 تا از عزیزان من از دست من رفتن، حالا چقدر آدم بیچاره و بدبختی باید باشم که هنوز برای این گم امور معطل باشم؟ حوصله ندارم سرور من، اینقدر درد دارم به جان عزیز شما، اینقدر خصوصی الان که بعضی از دوستان دلشکسته هم با من افتادن، اینقدر شبان روز عشق میریزیم، عشقای ما الان جمع بشه کیلو کیلو میشه، چه حوصله داریم برای این امور عزیز من؟ مدینه به اهل مدینه باد ارزانی، چه میخواییم بکنیم؟ خدا شما رحمت بفرماید. اجازه بدهید که به حرف در بیاییم در سر شما در جان شما، حقایق قرآن را اون مقداری که به فراخور بینش و بیچارگی خودمون میفهمیم القا کنیم. عمر ما نرود، عمر شما هم هدر نره. اجازه بفرمایید دعای کمیل بکنیم که به فکر بیچارگی خودمون بیافتیم. خدایا ای شهدا قربان شما بشوم، دست ما رو بگیرید. شهدای عزیز، عزیزان، سروران دست ما رو بگیری. شهید علمدارها، آقا محمد آقای اسماعیلی ها، عزیزان، سروران، گلگون نازنی، آخه قربان گلگون جان خودم بشوم. گلگون فرمانده محور چهار لشکر بود، تو فاف شهید شده. ای خدا جان، آخه چقدر من باید ضعیف و نفس باشم، من این چهره ها رو دیدم و الان بیام برگردم مثلا اینجا دنبال چی نخود کشمیش بگردم؟ خدا رحمتتون کنه، بیدار شید، خدا رحمتتون بفرماید، بیدار بشوید عزیزان من. مقدمتن بله اجازه می فرمایی موسا و شبان بخونم. آقا جان، یا رسول الله، یا رسول الله، دید موسا یک شب آمی را برای کو همی گفت ای کریم و ای اله، آخه خوب داری زجه میزنی، قربون گریه های شما بشه. یا الله تو کجایی تا شوم من چاکرم، چارو قد دوزم کنم شانه سرم. ای خدای من فدایت جان من. خواهش میکنم این برگار خونش روشن نکنید، حال با هم بیزنید. ای خدای من فدایت جان من، جمله فرزندان و خانمان من. تو کجایی تا که خدمت ها کنم، جامعت را دوزم و بخیه زنم. جامعت شوشه شویم شپشهایت کشم، شیر پیشت آورم ای محتشم. داره به مقدارش من تو را غمخوار باشم همچو خیش. تو روایت داره موسی، خدا میگه موسی من مریض شدم، چرا به عیادت من نیامدی؟ خدا مگه تو هم مریض میشی؟ فرمود موسی قلون بنده مؤمن من که مریض شده، آخه دلم به درد آمده. خیلی دست کت بوزم به مالم پای کت، وقت خواب آید به رویم جای کت. گر بدانم خانه ات را من مدام، روغن و شمالم پایکه. وقت خواب آید به رویم جایکه. گر بدانم خانه ات را من مدام، روغن و شیرت بیارم صبح و شام صبح و شام. هم پنیر و نانهای روغنی، عمرها چغراتهای نازنی، برات ماسک کیزه بیارم تازم و آرم به پیشت شب صبح و شام. از من آوردن ز تو خوردن تمام، خیلی ای فدای تو همه بازهای من. ای به یادت هی هی نمت بیهوده می گفت اون شبا، گفت موسی با کی از زد ای فلا، گفت با اون کس که ما را آفرید، این زمین و چرخ از او آمد پدید. گفت موسی های خیر سر شدی، حال شبان به هم خورده دیگه. خود مسلمان ناشده کافر شدی، این چه جاج است و چه کفر است و فشا، پنبه ای اندر دهان خود فشا. گند کفر تو جهان را گنده، کفر تو دیبای دین را جنده. گر نبندی دین نمت تو حلق را، آتشی آید به سوزت خلق را. آتشی گر نامده این دود کی جان سیه گشت روان مردود کی گر همیدانی که یزدان داور است جاج و گستاخی تو را چون باور است حالا رسیدیم به درد شبا گفت ای موسی دهانم دوختی وز پشیمانی تو جانم سوختی جوونا جامه را بدرید و آهی کرد پوست سر نهادن در بیابانی و روست سر نهادن در بیابانی و روست وحی آمد سوی موسی از خدا بنده ما را چرا کردی جدا جوانایی که بعد از من بر هر شب میاید میگید چه کنیم ما را دعا کن قربونت میشم برادر من فدایت میرود تو که ضرب زجده بگذاری خدا چقدر خوشحال میشود وحی آمد سوی موسی از خدا بنده ما را چرا کردی جدا چرا کردی جدا حالا کجا بروم پیدا شدم خیلی موسی تو برای بس کردن آمدی آینه برای بس کردن آمدی تا توانی پا من اندر فرا ابغض الاشیاء عندي اطلاع اطلاع موسی ما برون را ننگریم و غال را ما درون را بنگریم و حال را جوان ما تو برو زجت و بزور تو برو نماز تو بخون تو روزت رو بگیر عزیز دلت ببین خدا چقدر ناز تو میگیره به فرشتا میگه ببینی تو دوران جوانیش اومده پشت پا به شهوت زده یوسف صدیقی مشرب شده به چشم تشت به ناموس دیگران نگاه نمی کنه می درد از من ما برون را ننگریم و غالا ما درون را بنگریم و حالا چند از این الفاظ از ما رون مجا سوز خواهم سوز با اون سوز اگر دلت به آه در آمده به ناله در آمدی به سوز عزیز دلم آتشی از جان در آتشی از عشق در جان بر فرو سر به سر فکر و عبادت را به سو قربان امام بشویم فرمودی من که از مسجد و از مسجد و از محراب همه بیزار شدم این نبی معنا باشه مسجد و محراب بد عزیز من همین امام جای دیگر میگه مسجد رو پر کنید محراب محل جنگ با دشمنه یعنی دیگه بیا به سوی عشق برویم مسجد و محراب برای صعود به سوی نقطه عشق به خدا آتشی از عشق در جان بر فرو سر به سر فکر و عبادت را به سو موسیا آداب دانم دیگر عوض سوخت جانان و روانان دیگر عوض یاد شهدا یاد اونایی که کربلای چار مبغوض شدید
شهد و شما رو به خدا منو فراموشم نکنی. مردم به خدا قسم میخورم الان بیش از 15 سال چوک چوک زن شهدایم هستم. اونایی که کنار من شهید شدن هنوز درد اونا از دلم بیرون نرفته. ای عزیزان اجتماع شما رو به خدا دیگه دل منو به درد نیاری. من آتش درد شهدا رو در سینه دارم، میترسم این آتش شما رو بگیره بسوزونه. شهید حاج وزیر من میسوزم دیگه، طاقت ندارم عکسای شهدا رو اونطوری ببینم. به خودم میگم اون ایام چقدر سندل بودم، رودای عشقم در آمده میدیدی، فاقت شده میدیدی، قدر قطعه قطعه میدیدی. حالا باید برویم بگیم گلی گم کردم یه جوی مورا. به خدا قسم دلم پر از درده، خدای تو شاهدی یا الله. آی شهدا یادتون خیر، آی بزدار یادت بخیر، آی سوسنگل یادت بخیر، شهید کمران یادت بخیر، خرم شهر آباد آم یادت بخیر، ای شلم که وفای آم یادت بخیر. خدایا خدایا دست ما رو بگیر یا الله یا الله. سوخت جانان و جوان روانان دیگرن، چون که موسی این عتابت حق شنید، در بیابان از پی چوبان برید. عاقبت دریافت او را بدید، گفت مژده ده که دستوری رسید. مو شبا آی شبایان هیچ آزابی و ترتیبی مجور، آن که میخواهد دل تنگت بگو.